کتاب ها و اندیشه ها. مصطفی خلجی،
در روزهایی که عوارض جهانی شدن کشورهای غربی را بیش از پیش نگران کرده و شهرهایی را که در آنها روزی صنعت رونق داشته به انبوه کارخانه های متروکه تبدیل کرده، مهمترین جایزه ادبی فرانسه به رمانی تعلق گرفت که بدون هیچ واسطه و کنایه‌ای درد و رنج مردمان این مناطق را توصیف می‌کند. مردمانی که کار خود را از دست داده و از متن فرانسه پر رونق به فرانسه حاشیه‌ای رانده شدند. این یک نویسنده جدید است، یک نویسنده جوان و به ویژه نویسنده‌ای که از فرانسه امروز سخن می‌گوید. این توصیفی است که برنار پیوو، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و رئیس آکادمی گونکور، درباره برنده جایزه ادبی امسال این آکادمی به کار برده است. دقیقاً پس از آن که دیدیه دوکوان، دبیر آکادمی گونکور، روز چهارشنبه 7 نوامبر برنده جایزه گونکور امسال را در پله‌های رستوران دروان واقع در منطقه دوم پاریس مقابل میکروفون و دوربین ده‌ها خبرنگار معرفی کرد.
Le prix Goncourt 2018 a été décerné au 4e tour de scrutin à Nicolas Mathieu pour son roman Les enfants après eux, édition Actes Sud. Par 6 voix contre 4 à Paul Gréveillac pour Maître et Esclave, avait obtenu des voix au précédent tour David Diop et Thomas Reverdy.
نیکولا ماتیو، نویسنده 40 ساله، در حالی معتبرترین جایزه ادبی جهان فرانسه زبان را برای نگارش رمان فرزندانشان پس از آنان از آن خود کرده که نسبتاً خیلی دیر وارد دنیای ادبیات شده و تنها 2 رمان در کارنامه خود دارد. او اولین رمان خود را در سال 2014 منتشر کرد که ژانری پلیسی دارد و بر اساسش سریالی تلویزیونی ساخته شده. هر دو این رمان‌ها از سوی انتشارات اکت سود منتشر شده و دقیقاً به همین دلیل نیکولا ماتیو امسال پیش از آن که نامش به عنوان برنده جایزه گونکور معرفی شود، بخت خود را برای دستیابی به این جایزه ناچیز می‌دانست، زیرا سال گذشته و همینطور 3 سال پیش نیز رمان‌هایی از همین انتشارات که زیر نظر فرانسواز نیسان، وزیر پیشین فرهنگ فرانسه اداره می‌شود، برنده گونکور شده بودند. و کم پیش می آید که کتاب های یک انتشاراتی در عرض 4 سال 3 بار برنده جایزه گونکور شود. با این حال خود نیکولا ماتیو پس از اعلام نامش به عنوان برنده گونکور امسال، شگفتی خود را چنین بیان کرد. یک شگفتی بزرگ، یک جور سرگیجه و در این حال شادی فراوان. جایزه گونکور مثل یک داستان پاورقی طولانی است که با اعلام اولین نامزدها در ماه سپتامبر آغاز می شود و سپس مراحل بعدی یکی پشت سر هم می آیند. بهترین ها دستچین می شود و کم کم توجه من به آن جلب می شود و احساس نیاز شدید به آن پیدا می کنی. بنابراین بله، لذت فراوان نیز دارد. نیکولا ماتیو زمانی که برای گرفتن چک آکادمی گونکور به ارزش سمبولیک 10 یورو به رستوران دروان آمده بود، همچنین گفت که این جایزه به طور قطع زندگیش را تغییر خواهد داد. او گفت در آن لحظه به خانوادهش، مخصوصاً پسر 5 ساله خود اسکار، فکر می‌کرد که به اندازه زمان نوشتن رمانش، زمان کنار او بودن را از دست داده است. این نویسنده که در یک شهر کوچک در شمال شرق فرانسه به دنیا آمده و داستان رمانش نیز در همان منطقه می‌گذرد، همچنین گفت که به یاد مردمان زادگاهش است. به شهری فکر می‌کنم که در آن به دنیا آمدم. به مردمی فکر می‌کنم که در کتاب از آنان حرف زدم. می‌خواستم دنیایی را بازگو کنم که از آن آمدم. برای من خیلی باعث خوشحالی است کتابی که همزمان تلاشی ادبی و سیاسی است جایزه گرفته. نیکولا ماتیو برای نوشتن رمان فرزندانشان پس از آنان به مدت 18 ماه خود را در یک اتاق محبوس کرد. آنطور که خودش گفته، مثل یک خرگوش جلوی چراغ‌های یک خودرو. اما رمان فرزندانشان پس از آنان، همانطور که نویسنده اش تاکید کرده، یک رمان سیاسی اجتماعی است. این کتاب داستان یک گروه از نوجوانان را در منطقه لورن در شمال شرق فرانسه و در بازه 4 تابستان از 1992 تا 1998، یعنی زمانی که تیم ملی فوتبال فرانسه برای اولین بار قهرمان جهان می شود، روایت می کند. این نوجوانان در این رویا به سر میبرند که از زادگاهشان فرار کنند، اما با وجود این رویا پردازی به نظر میرسد که آنان محکوم به زندگی به شیوه حقیرانه والدینشان هستند. خواسته های این نوجوانان برآورده نشده باقی میماند و میل شدید به زندگی در آنان پژمرده میشود. با این حال دیدیه دوکوان، نویسنده و یکی از داوران جایزه گونکور، درباره این رمان چنین میگوید: ابتدای این رمان خاکستری است، مثل آسمان همان منطقه لورن، اما حس میکنیم که پشت آن نور است. این کتابی است که در عین حال پر از امید است. آدمهای این رمان نه تنها در تلاش برای زندگی هستند، بلکه زندگی میکنند. زندگی، شیوه زندگی، این همان چیزی است که نیکولا ماتیو آن را یک کنش سیاسی می‌داند. اینکه حتی چگونه یکدیگر را دوست داشته باشیم یک کنش سیاسی است. به همین دلیل نیکولا ماتیو در پی بیان واقعیات زندگی است، یا آنطور که خودش می‌گوید، بازسازی زمان حال، آن هم با روایت جزئی‌ترین چیزها. این نویسنده تاکید دارد که واقعیت و بازسازی واقعیت اصلی‌ترین دغدغه اوست. خود نیکولا ماتیو درباره رمان فرزندانشان پس از آنان میگوید: این کتاب از 3 نوجوان، 2 پسر و 1 دختر حرف میزند که در جایی زندگی میکنند که میخواهند از آن فرار کنند. این تقریبا مسیری است که خود من طی کردم. وقتی نوجوان بودیم همه میخواستیم برویم. من به لطف آموزش و کتابهایی که خواندم رفتم. در نهایت لحظه‌ای که موفق شدم اولین کتابم را بنویسم، همان موقع بود که فهمیدم و تصمیم گرفتم که از دنیایی بنویسم که از آن آمدم، و این کتاب مثل کتاب قبلی، آنچه در آن اتفاق افتاده، تلاش برای بازسازی زندگی مردمانی است که نه در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و نه در حومه شهرها، بلکه در شهر کوچک. 3 نوجوان، 4 تابستان، که داستان از 14 سالگی آنان آغاز می شود و آنان را در این 4 تابستان دنبال می کنیم و می بینیم که چطور بزرگ می شوند. و این پرسش مهم نزد همه نوجوانان که آیا آنتونی بالاخره به استفانی زیبا خواهد رسید؟ منتقدان ادبی شیوه نویسندگی نیکولا ماتیو در رمان فرزندانشان پس از آنان را شبیه شیوه نویسندگان بزرگ فرانسوی مثل بالزاک می دانند. همچنین برخی دیگر از منتقدان به این دلیل که نیکولا ماتیو از آدم‌های رها شده می‌نویسد، او را ادامه دهنده راه نویسندگان آمریکایی همچون سلینجر خواندند. اما خود نیکولا ماتیو گفته که در نوجوانی، زمانی که زندگی بسیار سختی داشته و خود را تنها حس می‌کرده، رمان‌هایی چون مادام بواری و سفر به انتهای شب او را نجات داده است. در پس روایت داستان نوجوانان رها شده، نیکولا ماتیو در پی بازگوی چه چیزی است؟ اساساً آنان چه کسانی هستند که فرزندانشان این چنین سرگردانند؟ نیکولا ماتیو خود در این باره میگوید: آنان طبقه کارگر هستند در یک منطقه‌ای که صنعت زدایی شده و کارخانه ها در آنجا از بین رفته است. داستان در شرق فرانسه می‌گذرد، اما در نهایت داستان کمربند زنگار تمامی جهان است، یعنی جاهایی که زمانی آتش و فولاد و معدن و در کل صنعت داشت، اما الان می‌بینیم که فعالیت در آنجا از بین رفته است. بنابراین نسلی که پس از آنان می‌آیند چه باید بکنند؟ نوجوانان با این وضعیت چه کنند؟ چگونه از این وضعیت خارج شوند؟ با این میراث چه کنند؟ من خودم در این منطقه به دنیا آمدم و پدرم هم یکی از این کارگران بود و این باعث شد که در من نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد شود. خودم خیلی از طرح‌های تعدیل نیرو را از نزدیک دنبال کردم، به ویژه در سال 2008 در اوج بحران اقتصادی آدم‌ها را مقابل چشم‌هایم می‌دیدم که چگونه کار خود را از دست می‌دهند و خانواده‌ها در مشکلات عمیق فرو می‌روند. بنابراین وقتی این چیزها را می‌بینیم، وقتی حساس می‌شویم، وقتی ابزاری برای بیان آنها داریم، چه باید بکنیم؟ باید داستان‌ها را بازگو کنیم و برای من عملاً ادبیات همان واقعیت است.
رادیو بین المللی فرانسه.